درود بیننده ارجمند، اخباری تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف برایتون تقدیم میکنم. امروز دوشنبه 4 نوامبر است و در برنامه امروز این موضوع ها را داریم. مهمانخانه ساختمانش ناتمامی سامانیان در کوچه رودکی دوشنبه آتش گرفت. مقامات هنوز سببی سرزدن آتش را اعلان نکردند. بلاگری اوف شده ای تاجیک میگوید گفتن حقیقت او را پسی پنجره زندان بود. قطار این نوبتپایی خواهشمندان شهروندی روسیه در تاجیکستان درازتر می شود. چرا ساکنان تاجیکستان می خواهند به روسیه کوچ بندند؟
پیش از همه برای تعلیم فرزندانم و بهتر کردن شرایط زیستی خود می روم.
برنامه را با خبر از تاجیکستان آغاز میکنیم. در بینای ساختمانش ناتمام مهمانخانه سامانیان در خیابان مرکزی دوشنبه سوختار به عمل آمده است. شاهدان گفتند سوختار صبح 4 نوامبر سر زد و سوختار نشانها به خاموش کردن آتش پرداختند. در نوارهایی که کاربران به ما فرستادند دیده می شود از محل سوختار دودی غفص به هوا می پیچد. تا به حال سبب سوختار معلوم نیست. ساختمان مهمانخانه سامانیان بیش از 10 سال باز ادامه دارد. وکیلان پارلمان تاجیکستان واردات محصولات برای ساختمان این بنا را چند دفعه از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد کرده بودند.
صبح 4 نوامبر در بنای نیمه تمام مهمانخانه سامانیان واقع در مرکزی دوشنبه سوختار به عمل آمد. با گفته شاهدان عینی آتش به زودی خاموش کرده شد. تا حال سبب سوختار معلوم نیست. ساختمان این بنا 10 سال است که ادامه دارد و پارلمان تاجیکستان چند دفعه اون را از پرداخت‌های گمرکی و دیگر مالیات آزاد کرد. تا به حال معلوم نیست مالک بنا کی هست، ولی رسانه‌ها در گذشته اشاره کردند که آن به نزدیکان یکی از مقامات بلندپایه تاجیکستان تعلق دارد. به نوشته خبرگزاری از پلیس، فرمایشگر ساختمان دستگاه ریاست جمهوری است. اجراگر آن شرکت اسماعیل سامانی عصری 21 میباشد. بودجه ساختمان 30 میلیون دلار بوده است.
روز 4 نوامبر سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به کشورهای اروپایی شروع شد. مقامات گفتند امام علی رحمان اول به شویسریا و سپس به فرانسه می رود، اما جزئیات برنامه سفر را آشکار نکردند. رئیس جمهور پیش از سفرش به کشورهای اروپایی در معرکه بخشیده به 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیه تاجیکستان اشتراک و سخنرانی کرد. وی گفت کنستیتوسیه تاجیکستان سال 1994 با جانبداری به بیش از 87% قبول شد و تاکید کرد که رأی مردم به طرفداری از دولت دموکراتی و دنیوی بود. ولی بعضی از حقوق شناسان میگویند تطبیق نشدن چند بندی مهم قانونی اساسی از جمله تقسیم شاخه های قدرت، مستقلی دادگاه ها و حفظ حقوق و آزادی های شهروندان حجت اساسی کشور را در چشم مردم تا جای کم اهمیت کرده است. ضمناً به مناسبت 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیا در تاجیکستان قانون اوف قبول شد که گفته می شود تا 20,000 نفر محکوم شدگان و عیبدار شونده ها را در بر می گیرد. جنید الله خدایاروف بلاگر انتقادگر تاجیک یکی از اوف شدگان است که در پی قبول این قانون به آزادی برآمد. همکارم سروناز رحولو با او صحبت داشت و نخست از او پرسید که درباره چی گونه زندان شدنش نقل کند.
من در سال 2017 تخمیناً ماهی آگوست بود از فدراسیون روسیه به وطن برگشتم. وقتی از وطن برگشتم در وطن بسیار کمبودی ها دیدم، بسیار نارسویی ها. گفتم که از بعضی کمبودی ها و نارسویی ها و قانون شکنی های مقاماتی ناحیه نویسم در صفحه فیسبوکم تا که حکومت جمهوری تاجیکستان از همین با خبر شود و پیش رای همین قانون شکنی قرون ویران کنه و قانون شکنی را بگیرد. اما متاسفانه اونها یکان عمل نکردن و شروع کردن هجوم به سر من. همه روز تهدید میکردن.
همکارم سروناز روح‌الله با جنید الله خدایاروف بلاگر اوف شده ای تاجیک صحبت میکرد. بیننده ارجمند شکل کامل این صحبت را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org میتوانید تماشا کنید. عراق طی دو هفته اخیر شاهد اعتراض‌های گسترده مردمی است. در این کشوری غنی از ذخیره‌های نفت، اعتراضگران از بیکاری و رشوت ستانی در اداره‌های دولتی تظاهرات کردند. بعداً موج اعتراض‌ها به کربلا، شهر شیعه مذهبان کوچید. شام دو روز معترضان نه نهادهای دولتی بلکه کنسولگری ایران را در این شهر هدف قرار دادند. همکارم کیومرسی عطا موضوع را ادامه می‌دهد.
شام یکشنبه 3 نوامبر اعتراضگران عراقی در شهر کربلا به کنسولگری ایران حمله کردند. سلسله اعتراض‌های هفته‌های اخیر به نشانی ناراحتی از بیکاری، فساد سلاله حکمران و دخالت ایران به امور عراق راه اندازی شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از نقل شاهدان آورده است در کنسولگری ایران در کربلا که برای مسلمانان شیعه مذهب مکان مقدس می باشد، اعتراضگران پرچم ایران را پایی نموده پرچم عراق را برافراختند. در شبکه‌های اجتماعی نوار پرتاب ظرف سرشار از مواد سوخت به حوالی کنسولگری ایران جای داده شده است. تا حال ایران به این عمل واکنش نشان نداده است. در رفت اعتراض‌های بغداد و دیگر منطقه‌های زیست مسلمانان شیعه مذهب عراق بیش از 250 کس به هلاکت رسیدند. بعد از برکناری دیکتاتور عراق صدام حسین در سال 2003 نفوذ ایران در عراق افزایش یافته، مقامات ایرانی از گروه‌های نیمه نظامی شیعه پشتیبانی می‌کنند.
شمار شهروندان تاجیکستان که میخواهند شهروند روسیه شوند میافزاید، هم از حساب مهاجران کاری و هم از شمار اختصاصمندان. نوبت پایی خواهشمندان شناسنامه روسی در آستانه دفتر مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه در شهر دوشنبه نیز هر سال بیشتر میشود. چرا ساکنان این کشور تلاش دارند شناسنامه روسی بگیرند و به روسیه کوچ بندند؟ گزارشی تلویزیونی نستایش وریما را همکارم طاهری صفت تقدیم میکند.
نوبت های دراز در نزدیدر اداره مهاجرتی روسیه در دوشنبه یک منظره عادی است. در اینجا باری نخست دریزه می سپارند و صحبت می گذرونند. تنها از اول امسال بیشتر از 8000 نفر تاجیکستانی اینجا آمدند. می خواهند همراه با اهل آیله به روسیه کوچ بندند. به حساب میانه یک آیله تاجیک از 5 تا 8 عضو دارد.
پسرم در صنف نهم میخواند و استاد ورزش آید به یک حربه شرقی است. میخواهم در آنجا منبد رشد کند. میخواهم فرزندانم در آنجا تحصیل کنند، تمرین کنند و با اختصاص خود فعالیت کنند. پیش از همه برای تعلیم فرزندانم و بهتر کردن شرایط زیستی خود میروم. می خواهم با پدر و مادرم به روسیه بکوچم. هدفم پیش بردن تحقیقات علمی ام است و همین گونه می خواهم برای زندگی و کار در روسیه بمانم.
از شماری آنهایی که همه دوره های سنجش را گذشته برای کوچ بستن عریضه می دهند، تنها 4 با این موفق می شوند. باقی به طلبات برنامه جوابگو نیستند. زبان روسی را درست نمی دانند، معلوماتی عالی و تجربه ضروری ندارند. اما بسیاری ها بنابر سبب دیگر به برنامه شامل نمی شوند.
وقتی آدمان برای صحبت می آیند، بیشترشان می گویند که می خواهم شهروندی روسیه را توسط این برنامه بگیرم. اما این هدف برنامه نیست. به همین منوال ما آنهایی را انتخاب می کنیم که هدف دارند کوچیده در روسیه مقیم شوند و در آنجا کار و زندگی کنند، نه اینکه با شناسنامه روسیه برای کار به این کشور روند.
شناسنامه روسیه به مهاجران کاری برای آن ضرور است که هنگام کار در روسیه با گرفتن پتنت نیاز نداشته باشند. همچنان می خواهند از حقوق شهروندی روسیه برابر شوند، معاش را سری وقت بگیرند، شرایط خوبی کاری داشته باشند و فریب نخورند.
خیلی نیجا نمی شود جو جو دکمی تو خیلی نیجا سست همه کنی خامتن لسوش دکمی دورند رو خامتن خیلی که هم چی خیلی هم خامتن نکرد چی
جون برا رفتنی نیستی تو
دیل نه اومان نه اولی همون نشدیم اومان صاف روز شمیز شد
ای خیلی اون چی خود بزن بودیم رفتیم اون زن گودک مونم اینجا رواد میکنیم میکردیم
کی ده تقیق بسیارش سومی حالا نمیتن ایجا در همینجا خوبه که از او بشگر خیلی کار میکنی نمیجا وقتو ایجا در ما بخدو همینجا سوز کار میکنم
برای چکی پل تنمیتن کار میکن نمیتن تمام.
هر سال شماری خواهشمندان کوچ بستن به روسیه که به مقامات مهاجرت این کشور مراجعه میکنند 10-15% بیشتر می شود.
ما مجبور شدیم رجای کاری خود را تغییر دهیم تا کمی وقتی بیشتر برای مراجعه کنندگان جدا کنیم. روی خطگیری را از ماه آوگوست شروع کردیم. این برزمی روی خطهای پیشین است. هر ماه حدود 120 نفر به ما مراجعه میکنند.
شهروندان تاجیکستان امکان صاحب شدن به شهروندی روسیه را نه تنها توسط نیروهای دولتی می جویند بلکه به شرکت های خردی کاردهنده نیز رو می آورند.
بسیاری ها به دست یافتن به شهروندی روسیه توسط کار توجه ظاهر می کنند. ما در این بابت با مقامات مهاجرت تاجیکستان همکاری داریم تا اینکه شخص به جای کار تامین شود، قانونی فعالیت داشته باشد. تنها در همین صورت او در نهایت می تواند صاحب شناسنامه شود.
به اطلاع وزارت امور داخلی روسیه بیش از 1,300,000 نفر تاجیکستانی ها در آن کشور زندگی دارند. کسی به مقصد تحصیل آمده است. در این میان آنهایی که با شرطنامه کار میکنند هستند. سیاحانی که دو شهروندی دارند نیز کم نمی باشند. اما بیش از همه مهاجران کاری هستند که از 500,000 نفر بیشترند. اما آمار دقیق وجود ندارد. مقامات محلی آمار را کم نشان میدهند. مقامات روسیه باشد برعکس.
هفته گذشته در شهر استانبول معرفی فیلم نوی ترکی مرحبا زیبا وطنم برگزار شد. در این فیلم یکی از نقش های اساسی را امید شتکف، هنرمند جوان تاجیک بازیده است. همکارم براد یوسفی در مراسم معرفی این فیلم شرکت داشت و جزئیات دیگر را در گزارش تهیه کرده او میبینیم.
انور کورت، اسمی امید شتکوف، هنرمند جوان تاجیک در فیلم نوی ترکی مرحبا زیبا وطنم است که نقش یکی از آزادی خواهان در ترکیه را اجرا کرده است. مرحبا زیبا وطنم فیلم دویم امید شتکوف است که در ترکیه به نمایش در آمد. معرفی فیلم هفته گذشته در استانبول با حضور شخصیت های شناخته با شمول شهردار استانبول برگزار شد.
نقش من رول انور کورت رو بازی کردم که این رول یک رول با ترکی درویش، رول دویرمجی میگن و با تاجیکی یک وطن دوست، یک نوی، یک سیستمی که وقتی که سالهای پیش وقت ترکیه وقتی نوچنجی بود، ما هم سیستم را ویران کرده و رول وطن دوست را بازی کردیم.
فیلم مرحبا زیبا وطنم فیلم سیوم است که شتکوف نقش بازیده است. اما فیلم اولی که نقش بازید با علت حادثه ناخوش در زمان نواربرداری روی صحنه نبرآمد.
دیگر فیلم دویومیم این که بود که سلسله فیلم یمین یعنی قسم بود، ده سری بازی کردم.
مؤلف اثر نویسنده ترک احمد امید میگوید نقشی را که امید شتکوف در فیلم مرحبا زیبا وطنم اجرا کرده است از شخصیت های شناخته تاریخی زمان خود بود.
امید بنم چوک یکن آرکادشم.
انور کورت یکی از قهرمان های این فیلم از دوستان نزدیک من بود. انسانی خیلی عالی، من بسیار چیز را از او آموختم. انسانی آزادی خواه، عادل و دوستی حقیقی بود. افسوس در جوانیش کشته شد، اما انور برای من نقشی مهم داشت و انسانی بسیار ارزشمند بود.
کارگردان فیلم میگوید برای باری نخست است که یک هنرمند تاجیک در فیلمش نقش آفریده است. کارگردان ترک قبلا با دیگر هنرمندان خارجی کار کرده است.
امید کاردیشیم 10 üzerinden 9 puan verebilirim. Çok rahatlıkta. O da çok iyi bir puan.
با برادرمون امید در اجرای نقش در این فیلم از 10 خال 9 خال میدهم. برای آنکه در این فیلم صحنه خوب و نقش مهم را اجرا کرد. من عکس انور کورت دوست نویسنده و قهرمان فیلم را نشان ندادم. وگرنه شما میدیدید که امید شتکوف با سیمای قهرمان اجرا کرده چه خیلی مانند است. باور کنید در فیلم این خیلی صحنه مهم
olacaktı. Fakat rol olarak ben o sahneyi çok iyi doldurduğuna inanıyorum.
فیلم مرحبا زیبا وطنم روز 1 نوامبر نخستین بار به نمایش گذاشته می شود. تا 8 نوامبر در 10 کشور اروپایی به نمایش می دروید. امید 25 ساله نخستین هنرپیشه تاجیک است که به صحنه فیلم آفری ترکیه راه یافته است. در شهرک دنغره و شهر کولوب تحصیل کرده در شهر قونیه دانشگاه سلجوق را در رشته اقتصاد ختم کرده است.
با وجود ناکام شدن تیم فوتبال بازان 17 ساله تاجیک در جام جهانی فوتبال در برزیلیا، یک لحظه بازی آنها در توییتر با دستاورد بزرگ نایل شد. لحظه 28 ثانیگی بازی آنها با تیم کامرون را کاربران بیشتر از 1,800,000 مرتبه تماشا کردند. این لحظه را صحیفه ورزش گیو می سپورت فوتبال نشر کرد و گفته است هرچند استفاده از هیله‌ای که بازیگران کامرون را سردرگم کرد یک هیله عادی است، ولی اکثریت آن را مهارتی فوق‌العاده نامیدند. وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد، تشکر از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اخبار و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و صحیفه آزادی ویدیو دسترس است. خدا حافظ شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نمودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، اخبار آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. بیش از 9000 شهروند تاجیکستان برای کوچیدن به روسیه به مقامات این کشور مراجعه کرده اند. در این باره ویاچسلاو مارکیویچ، رئیس نمایندگی اداره مهاجرت روسیه در تاجیکستان، به خبرگزاری ریا نوست اطلاع داده است. مارکیویچ گفته است شماره مراجعه کنندگان در مقایسه به همین دوره سال گذشته 17% بیشتر است. با گفته این مقام روس، از اول امسال 1616 نفر همراه آیله هایشان که همگی 6896 نفرند به برنامه هموطنان پذیرفته شده به روسیه کوچیده اند. رفتن شهروندان تاجیکستان به روسیه به گفته او 44% بیشتر شده است. هنگام قبول شهروندی به برنامه کوچیدن، طلب بازار مهنت، آمادگی کسبی مهاجران، تجربه کاری و مهارت آنها به نظر گرفته می شود. کارمند مقامات اکتشافی امریکایی که گزارشش سبب سر شدن آوازدهی با نوباوری با پرزیدنت دونالد ترامپ گردید، راضی شد که با سؤال جمهوری خواهان پالات نمایندگان پاسخ خطی دهد. در این باره مارک زعید، وکیل مدافع خبرچین، با تلویزیون سی بی ایس نیوز اطلاع داد. جمهوری خواهان روند اعلام نوباوری را به پرزیدنت ناعادلانه می دانند و شکایت دارند که این روند امکان آوازدهی آنها را کم می کند. جمهوری خواهان در پالات نمایندگان بیشتر می باشند. با گفته وکیل مدافع، پاسخ خطی امکان می دهد که شخص خبررسان آشکار نشود، اما پرزیدنت ترامپ طلب دارد که آن شخص آشکار کرده شود. ترامپ روز یکشنبه در صحبت با رسانه‌ها گفت خبرچین خدمات مخصوص ایالات متحده آمریکا آدم سردار پیشین اداره مرکز اکتشاف جان برینان و پرزیدنت پیشین ایالات متحده آمریکا باراک اوباما است که ترامپ را نمی‌خواهند. معلومات داده او نیز راست نبود، افزود ترامپ. روز 3 نوامبر اعتراضگران عراقی به کنسولگری ایران در شهر مقدس کربلا حمله کردند. شرکت کنندگان تظاهرات خشم و غضب خود را از فساد و بیکاری به نخبگان سیاسی این کشور نشان داده، دخالت ایران را در کارهای عراق تنقید کردند. اسوسییتد پرس از شاهدان اقتباس آورد است که اعتراضگران پرچم ایران را پایین آورده به جای آن پرچم عراق را گذاشتند. در برخورد با نیروهای امنیتی 3 اعتراضگر کشته و 12 نفر دیگر مجروح شده اند. کمیسی عالی مستقل حقوقی بشر عراق روز 4 نوامبر گزارش داد که مقامات رسمی ایران واکنش فوری نشان نداده اند. تظاهرگران از بیکاری بلند، خدمت رسانی بدی دولتی و فساد گسترده در این کشور ثروتمند نفت ناراضگی کردند. در نمایش‌های اعتراضی که اساساً در بغداد و در منطقه‌های جنوبی که بسیارشان شیعه‌ها هستند، بیش از 250 نفر کشته شد. پس از حمله ایالات متحده آمریکا و سرنگون کردن دیکتاتور صدام حسین در سال 2003، ایران در عراق نفوذ پیدا کرد و نیمه نظامی‌های پرقوت شیعه را در این کشور دستگیری می‌کند. میخائیل گورباچوف رهبر شوروی پیش میگوید با نظرداشت مخالفت روسیه و غرب که مسلح به بمب اتمی هستند، جهان در روبروی خطر بزرگی میباشد. در مصاحبه با تلویزیون بی بی سی که روز 4 نوامبر نشر شد، میخائیل گورباچوف گفت
تا آن دمی که سلاح قتل عام پیش از همه سلاح اتمی هست، خطر بزرگ است. همه ملت ها باید اعلان کنند که سلاح هسته‌ای باید نیست کرده شود. این برای نجات خودمون و سیاره ما است.
مصاحبه او 13 پس از فروپاشی دیوار برلین و اشاره به برگشتن جنگ سرد نشد. او درباره مناسبت روسیه و کشورهای غربی گفت این مناسبت خنک ولی جنگ است. نگرانی ها از رقابت تسلیحاتی میان امریکا و روسیه بعد آن بیشتر شد که دو کشور از پیمان منع موشک های اتمی میان پرواز بیرون شدند. پیمان نامبر شده را سال 1987 میخائیل گارباچوف و رونالد ریگن رئیس جمهور پیشین امریکا امضا کردند. در چندین شهر روسیه 4 نوامبر که روز وحدت ملی شمرده می شود زیر عنوان مارش روسی جمع آمد و رهپیمایی ملت گرایان جریان گرفت. این عادت از سال 2005 به این طرف رواج یافته است. در مسکو مارش روسی در منطقه لیوبلینو برگزار شد. این در حالی است که شهردار پیشتر برگزاری آن را نپسندیده بود. در سنگ پیتربورگ این معرکه با رسم گلگزاری جریان گرفت. معرکه های به نام مارش روسی همچنین در نوسیبیرسک، پیسکوف، ساراتوف و یکاترینبورگ برپا شدند.
با رسیدن موسم تیره ماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه های رادیوی آزادی دیگر می شوند. اکنون برنامه های رادیوی آزادی را می توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده نقطه تیجه یا آزاده نقطه آرژی.
مقامات تاجیکستان در نشست بخشیده به 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیای تاجیکستان در دوشنبه از ولایت قانون و برابری همه در نزد قانون اساسی سخن گفتند. آنها ذکر کردند که کشور در تامین اجرای قانونها با پیشرفت‌های مهمی دست یافته است. این در حالی است که شکایت شهروندان از بی‌قانونی‌های مربوط به زمین، منزل، خدمات اجتماعی، آزادی‌های سیاسی و دینی، شیوه سربازگیری، عدالت سودی و غیره رسانه‌ای می‌شوند و شکایت کنندگان به خلاصه آن که همه در نزد قانون برابرند باور ندارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرونیوز روح‌الله‌ای را میکنم. مقامات میگن اجرای قانون‌ها و بخصوص کنستیتوسیا زیر نظارت جدی است و نباید حالت‌های جداگانه همچون مشکلی همه مردم و یا کارنشایمی قانون معنی داد شود. دولت رجب‌زاده یک مسئول وزارت عدلیه تاجیکستان گفت
در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان حقوق و آزادی انسان و شهروند ارزش عالی اعتراف گردیدند و اجرای عهده‌داری‌های تامین اجرای عهده‌داری آن را به ذمه شخصانی منصبدار و مقامات دولتی واگذار نموده است.
اکرم عبدالرحمنوف ساکن شهر دوشنبه چند دفعه به اداره‌های دولتی کار افتاده شده است و میگوید در قانون تاجیکستان را دولت اجتماعی نوشتند، اما در اصل نه در بیمارستان به پول تبابت گرفته می‌شود و نه تحصیل رایگان به همه دسترس است. وی قضیه از شوهر طلاق گرفتن دخترش را هم مثال آورد و گفت تا به حال نتوانسته است برای دو نبیرش بر اساس قانون از داماد الیمنت ستاند. شهروند دیگر میرزا حسن سمدوف در چندین نامه به رادیوی آزادی از آن شکایت میکند که حقوقش پایمال میشود و عریضه هایش به مقامات انتظامی حتی دستگاهی ریاست جمهوری به جواب مانده برعکس زیدی خودی او پرونده های جنایی باز میشوند و از نبودن ولایت قانون شکوه دارد، ولی مخالفانش میگویند پیچیدگی قضیهش نمیگذارد به آن رسیدگی درست و کامل صورت گیرد. بعضی از همصحبتان ما در نهادهای رسمی گفتند حالت های علاهیده رعایت نشدن قانون مشاهده میشود و آنها عاملانش را جزا دادند، اما ظاهرا گپ درباره شکایت یک یا دو نفر از میانی بیش از 9 میلیون اهالی تاجیکستان نیست. هر روز دست کم تا 10 نفر به رادیوی آزادی نیز زنگ زده درباره دسترسی نداشتن به آب و زمین، خانه و نگرفتن یوری از دولت برای کمبیزاتی و بی‌توجهی نسبت به سرنوشت معیوبان و پیران، نبود جای کار و غیره شکایت میکنند. حقوق شناسان میگویند تطبیق نشدن چند بند مهم قانون اساسی از جمله تقسیم شاخه های قدرت، مستقلی دادگاه ها و حفظ حقوق و آزادی های شهروندان حجت اساسی کشور را در چشم مردم کم اهمیت کرده است. برعکس این، مقامات تاجیکستان به قانون سالاری و پر اهمیت بودن قانون ها در کشور تاکید میکنند. دلشاد اسروری سردار شعبه قانون گذاری در وزارت عدلیه تاجیکستان به رادیو آزادی گفت
حکومت سودی مستقل است، یعنی سودیه از نام دولت برآمد میکند، مقامات سودی از نام دولت برآمد میکند و حکومت سودی پورا مستقل است و همچون یک شاخه حکومت دولتی در برابر مقامات اجرایی و قانونگذار عمل نموده ایستاده است.
اما حالا در دست رادیوی آزادی ده ها شکایت نامه موجود است که مؤلفان آنها از حلنامه‌های سودی ناراضی بوده آنها را غیر قانونی عنوان می‌کنند. یک هم صحبتی ممکن نخواست نامش ذکر شود، گفت از گفتن و نوشتن تو عمل فاصله زیاد است و هر کسی کار افتاده نشده است شاید این وضعیت را تصور کرده نتواند. صدرالدین سعیدوف رئیس اتفاق ادوکاتوی ولایت سوغد میگوید اجرا نشدن بعضی از بندهای قانون بیشتر از خود شهروندان وابسته است. او گفت افرادی که حقشان پایمال شده است کمترین تلاش را برای دفاع از خود نمی‌کنند.
حالت‌های الهیده هستند که در وقتی به میان آمدن این حالت‌ها، مثلا اونجا تنها یکی از راه‌های اساسی این یعنی که مراجعه کردن به مقامات‌های دخلدار است. در این حالت‌ها باید به مقامات‌های حفظ حقوق باید مراجعه کرد و ویران کردن حقوق‌های انسان.
چندی از تحلیلگران هم گفتند اگر ایده از نهادهای دولتی و افرادی صاحب نفوذ و صاحب رابطه در برخی حالت قصدن زورگویی میکنند و قانون ناپسندی، در بیشتر حالت‌ها ناآگاهی ساکنان اجازه میدهد که قانون ولایت پیدا نکند. از طرف دیگر به نظر یعقوب سعید خبرنگار تاجیک، ولایت قانون یا قانون سالاری در تاجیکستان استوار نیست و جای آن را در جامعه فساد تنگ کرده است.
کمبغل ابلاوه می شود، جریمه های هنگوف می سفارد، اجباران پاره های میاشکن می دهد، به مهلت های طولانی زندانی می شود، تجارتش غصب و غیر طبیعی مفلس می شود، اجازه آزادی بیان را ندارد، ریش و رویمالش ممنوع است و غیر و هاکزا. اما ایده از شهروندان از بقیه برتری دارند و از قانون والاتر هستند.
کنستیتوسیای تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 قبول شد تا این دم سه دفعه به آن تغییر درآوردند. منتقدان آن را سوء استفاده از قانون و باور و تحمل مردم از غیر دموکراتی دانستند. خود مقامات میگویند آن به هدف حمایت بیشتری مردم و حفظ ثبات صورت گرفته است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
4 نوامبر چیلومین سالگرد اشغال سفارت امریکا در تهران و اسیر گرفتن بیش از 50 امریکایی و شمولی دیپلومات های آن کشور است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. 4 نوامبر سال 1979، بعدی چند ماه انقلاب اسلامی در ایران که با برکناری رژیم رضاشاه پهلوی انجامید، دانشجویان انقلابی به سفارتخانه امریکا در تهران هجوم کرده 52 دیپلمات را گروگان گرفتند و به همین طرز 444 روز وضع را زیر نظر خود نگه داشتند. این بحران دراز مدت باعث قطع شدن روابط دیپلماتی ایران و امریکا گردید که تا به امروز برقرار نشده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه 3 نوامبر در سخنان خطاب به هزاران تن از دانشجویان در تهران گفت کشورش بعد از انقلاب اسلامی سال 1979 در 4 دهه از امریکا پیشتر رفته است. او بار دیگر مذاکرات با امریکا را رد نمود و گفت
بعضی خیال میکنن که مذاکره با آمریکا مشکلات کشور را حل میکنه. این اشتباه بزرگی است. 100% اشتباه میکنن. طرف مقابل نشستن ما پشت میز مذاکره و قبول مذاکره از سوی ایران رو به معنای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی میدانه. میخواهد بگوید که ما بالاخره با فشار اقتصادی، با تحریم‌های شدید توانستیم ایران رو به زانو در بیاریم که بیاد با ما بنشینه پشت میز مذاکره.
سید علی خامنه‌ای افزود ایران امریکا را در چندین بخش در میدان رقابت در حاشیه قرار داده است. او گفت که سیاست‌های امریکا علیه ایران سال به سال سخت‌تر می‌شود. روز 4 نوامبر سال 1979 دانشجویان با بنای سفارت امریکا در تهران هجوم کرده 52 دیپلمات را گروگان گرفتند. آنها طلب کردند که امریکا محمد رضا شاه پهلوی شاه آخرین ایران را به تهران تسلیم کند. پهلوی از حمایت امریکا برخوردار و آن زمان در بیمارستان در ایالات متحده بستری بود. این بحران بعد بیش از یک سال با آزادی 52 دیپلمات امریکایی حل شد. تنش ها میان ایران و امریکا بعد از آن به اوجش رسید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا در تابستان سال گذشته از سازش هسته‌ای قدرت های جهان با تهران خارج شد و تحریم های نو علیه جمهوری اسلامی جاری کرد.
قرغیزستان با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی سازمانهای جمعیتی این کشور تلاش دارند با برگزاری دوره‌های آموزشی نقش زنها و شرکت آنها را در این معرکه سیاسی برجسته‌تر کنند. زیرا در انتخابات‌های گذشته این کشور و شمار وکیلان در پارلمان قرغیزستان از حساب زنها زیاد نبود و زنها در تصویب قانون‌های این کشور سهمی نظررس ندارند. من براد یوسفی از تلاش سازمان‌های جمعیتی در برجسته کردن نقش زنان در انتخابات پارلمانی قرغیزستان تفصیلات بیشتر ارائه می‌کنم. در انتخابات گذشته مجلس محلی در قرغیزستان با اویگول ایتیکیه و همگی چند آواز نرسید که پیروز شود، هرچند از میان 8 زن داوطلب رأی بیشتر به دست آورد. اویگول ایتیکیه میگوید:
живут они рядом со мной, соседи там живут же.
بی‌تفاوتی به ناکامی می‌آورد. همسایه‌های گرد و اطراف با انتخابات بی‌تفاوت هستند. می‌گویند تو نامزد شدی با ما چی؟ یا می‌گویند روز انتخابات وقت ندارند. آدمان بی‌تفاوت هستند و نمی‌دانند که در انتخابات آینده آنها حل می‌شود.
Они не знают, что у них будущее решается.
اویگول ایتیکیева زمانی در فکر وکیل مجلس شدن افتاد که مادر شد. دید که در دهه‌شان برای کودکان شرایط نیست و آب و برق ندارند. عرض مردم را به گوش منصبداران رسانیده نتوانست. اکنون این زن فعال تلاش دارد مناسبت منصبدار را به مردم نزدیک کند. بنابراین او در یک دوره آموزشی تعلیم میگیرد و نیت دارد بار دوم نامزد به وکیل مجلس شود. اویگول ایتیکیева گفت:
بیشتر من یک شخصی باز و آشکار نبودم. در نزد مردم سخن گفتن نمی توانستم. شاید بنابر خصلت های ملی ما قرغیز ها که زنان دایم در مقام دوم هستند. این دوره های آموزشی باوری و اعتماد مرا به خود بیشتر کرده است.
زنان در صحنه سیاسی قرغیزستان هنوز حضور فعال ندارند. در پارلمان 16% وکیلان زنانند. آنها در مجلس های محلی 10% را تشکیل می دهند. کارشناسان میگویند هنگام پیشبری نامزدها زنان را از روی خط بیرون میکنند و جامعه هنوز عادت ندارد که به زنان آواز دهد. ریما سلطانوا کارشناس مسائل گندری میگوید: کارشناسان میگویند اختصاص 30% کرسی های پارلمان برای زنان در قرغیزستان بهانه خوبی برای از خود درک دادن بانوان است. به نامزدهای احتمالی به وکیلی پارلمان میفهمانند که چرا شرکت آنها در سیاست مهم است. باکن دوسالیева رهبر مرکز کمک به زنان گفت:
главным барьером для реализации потенциала
مانع اساسی در راه استفاده توانایی زنان فعال این تصورات شخص شده در مورد زنان است. برای از بین بردن تصورات شخص شده یک دو سال کفایه نیست. میگویند که برای دیگر کردن تصورات شخص شده یک نسل ضرور است، اما اگر ما کار را حال آغاز نکنیم گمان است که نسل این بعد تغییر یابد.
طرح بیشتر کردن کرسی های پارلمان برای زنان به همه پسند نیست. مردان یکی از دهه‌های قرغیزستان حتی به پرزیدنت عرض کردند که آنها نمی توانند از حساب زنان نامزدهای لایق به وکیلی را پیدا کنند. اما در انتخابات محض زنان همین دهه رأی از همه بیشتر گرفتند. ریما سلطانوا گفت:
مناسبت جامعه ما با زنان بسیار سنتی است. بگذار زنان در جای خود پشتی آتش دان باشند و مثل این. لیکن وقتی زن در سیاست اشتراک نمی کند، هنگام قبول قرارها مسئله های اجتماعی صرف نظر می شوند. مثلا مسئله نارسایی باغچه های کودکان.
عین زمان در تمام قرغیزستان واخوری ها با زنان فعال دایر می شود. تشکیل کنندگان دوره‌های آموزشی امید ندارند که هر یکی از شرکت‌داران یک کرسی پارلمان را صاحب می‌شوند، اما باور دارند که اکثریتشان در حمایت از حقوق خود فعال‌تر خواهند بود.
نگوید که در پورتال‌های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت‌های خودمانی می‌شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ‌های تازه در شبکه‌های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند تلاش دارند که برای صاحبکاران و بهبود فضای سرمایه‌گذاری در کشور شرایط مساعد فراهم آورند، ولی آمار رسمی از ناگوار شدن شرایط کار در جمهوری قصه میکند. کارشناسان در این تهدیدها به اقتصاد ملی را میبینند، ولی نماینده های تجارت خرد و میانه وضع خود را در بازار گوناگون ارزیابی میکنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رحیم‌بای قادرف نماینده مقرری تجارت خرد و میانه شهر اسپری ولایت سغد است. او بیش از 15 سال باز به آماده و پهن کردن شیرینی سر و کار دارد و به گفته خودش سری وقت انداز و پرداخت های دیگری دولتی را می سپارد.
تو نالوگ و تو ایشو کوکوزه تو از پلیسی پریخواد. پردیبلاید تاکی
ولی هر روز یا نماینده انداز یا میلیسا و یا کدام نهاد دیگر آمده موضوعی بی‌پایه را بهانه میکنند و پول میخواهند. حالا نماینده های شبکه های برق شهر میگویند آنها طلب دارند که نقلی 60 کیلووات را با 100 کیلووات عوض نمایم، هرچند تجهیزات من همگی برای 40 کیلووات میباشد. 2000 سومونی طلب دارند و در صورت ندادن تهدید میکنند که مشکل پیش میآید.
همصحبت ما افزود این گونه پرداخت های رسمی را ضرور میشود با کارمندان بالانشین بسپارند تا آنها جلوی زیردستانشان را بکشند، ولی روز تا روز شماری آنها زیادتر میشود. چند سال است که در کشور روند کم شدن شماره سوبیکت های تجارت خرد مشاهده می شود. آژانس آمار تاجیکستان خبر داد که تا 1 اکتبر 280,000 صاحبکار انفرادی کار خود را قطع کردند. این کاهش در پس منظر سخنرانی های رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد دستگیری صاحبکاران به اجرای هدف 4 استراتژی یا صنعتی کردن کشور که سطح بلند جذابیت سرمایه گذاری را طلب می نماید صورت می گیرند. ضمناً میان صاحبکاران آنهایی هم هستند که شرایط در تاجیکستان را برای پیشبرد تجارت خرد و میانه متناسباً مساعد می‌دانند. شادی رشید بیکوف مهندس برنامه‌ساز است و با ساختن وبگاه سایت برای کارخانه‌های گوناگون مشغول است و همچنین مالک یک خوابگاه برای گردشگران در شهر خارق می‌باشد. عبدمنان شیرعلیف شارع اقتصادی می‌گوید نمی شود گفت که از 260,000 صاحبکاری که کارشان را قطع کردن همگی به صاحبکاری مشغول بودن و در حال تجارت خود را قطع نمودن. بای گفت
60,000 نفر همه صاحبکارانی بودن که فعالیت میکردند و یک بار کارشون قطع شد درست نیست. فکر میکنم بیشتر اون نفرانی بودن که پتنت یا شهادتنامه داشتن اما فعالیت نمیکردن. سبب لغو پتنت و شهادتنامه‌شون باید این باشد که کمیته اندوز بلاشون فشار آورده است و انداز سپارن آنها مجبور شدن رسمان از اونجات های صاحبکارشون دست کشن. اما میتوان با باوری کامل گفت که حتما قسمتی از آنها فعالیت میکردن، انداز میسپردن و زندگیشون رو با این رو پیش میبرن. نظر بنده سبب اصلی مشکلات این است که
با گفته اون نهادهای سنجشگر به تجارت همچون گرگ به آهو می نگرند و می خوان از تجارتی تازه باز شده سود بگیرند که این یک عامل کشنده تجارت می باشد. مشکل اندازبندی در تاجیکستان همیشه در رسانه ها از سوی صاحبکاران خصوصی و دایره های کارشناسی انتقاد می شود. سال جاری در تدقیقات پیینگ تکسس 2019 اندازبندی در سال 2019 تاجیکستان در شمال دهگانه کشورهای قرار گرفت که بلندترین سرباری انداز را دارند. حجم عمومی انداز 67.3% در بر می‌گیرد که شامل سرباری انداز و دیگر پرداخت‌ها نسبت به فایده شرکت ها می باشد. باید گفت که در کشور مراتوری 2 ساله سنجش صاحبکاران عمل می کند که امام علی رحمان سال 2017 با مقصد ایجاد شرایط مساعد برای صاحبکاری اعلان نمود. آن زمان او گفته بود که در تاجیکستان 78 نهاد سنجشگر موجود است که وظیفه یک دیگر را دنبال می کنند. در ملاقات اخیر با نمایندگان بخش صناعت، پرزیدنت از نامؤثر واقع شدن امتیازهای داده شده به کارخانه‌ها اظهار نگرانی کرد و از حکومت طلب نمود که کار را در این سمت جان‌ناک کند. با این وجود تاجیکستان در مرحله اجرایی کردن استراتژی ملی رشد برای سال 2030 قرار دارد که از سوی پارلمان در سال 2016 پذیرفته شده بود. کارشناسان آن زمان این برنامه را بیشتر بلند پروازانه خواندند. در حال حاضر در کشور 553,000 صاحبکار انفرادی نام‌نویس شده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته منتخب نورسانی تاجیکستان که در بازی سومش در قهرمانی جهان میان فوتبال بازانی تا 17 ساله در برزیلیا از تیم نورسانی ارگنتینا با حساب 1-3 شکست خورد، از حق شرکت در دور هشتگ نهایی محروم گشت. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. بازی دور آخرین در گروه ای میان دسته های منتخب نورسانی تاجیکستان و ارگنتینا 4 نوامبر ساعت 1 شب با وقت دوشنبه در ورزشگاه شهر کریاسیکای برزیلیا دایر گردید. در این بازی فرانکو اوروسکو بازیگر منتخب ارگنتینا 2 گل زد. او در نیمه اولی دیدار در دقیقه 38 حساب را باز کرد. گل دوم را او در نیمه دوم در دقیقه 78 به ثمر رسانید. گل سوم منتخب ارگنتینا به ماتیاس گودوی مربوط است که در دقیقه 89 موفق شد. گل یگانه منتخب نورسانی تاجیکستان را حملگر رستم سویرف در دقیقه 81 از پنالتی یا جریمه 11 متری به هدف رساند. در بازی دیگری دور سوم در گروه ای منتخب نورسانی اسپانیا بر منتخب نورسانی کامرون با حساب 2-0 غالب شد. همین طریق بعد نتیجه گیری دور سوم در گروه ای دسته های منتخب اسپانیا و ارگنتینا 7 امتیازی گرفتند. با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها منتخب اسپانیا جای اول و منتخب ارگنتینا جای دوم را کسب نموده به هشتگ فینال برآمدند. منتخب نورسانی تاجیکستان با 3 امتیاز در جای سوم قرار گرفت. منتخب کامرون بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شد. دسته منتخب نورسانی تاجیکستان که نتوانست به دور هشتگ نهایی قهرمانی جهان راه پیدا کند با رهبری سرمربی زین الدین رحیموف به دوشنبه برمیگردد. کارشناس ساحه علی محمد میرزایف درباره نتایج شرکت منتخب نورسانی تاجیکستان در قهرمانی جهان در برزیلیا در صحبت با رادیوی آزادی چنین ابراز نظر کرد.
باید گفت که یگانه دسته تاجیکستان میباشد که در دولت‌های سابق اتحاد شوروی در این چمپیونات اشتراک کرد و در گروه بسیار با قوت غلبه دسته‌های با قوت اسپانیا، ارگنتینا، کامرون و این نگاه نکرده یک غلبه به دست آوردن و از گروه برآمدن تانستند. برای دسته منتخب جمهوری تاجیکستان یک تجربه است. اما باور دارم که در آینده نقش تیوری می‌بیند.
در قهرمانی جهان میان فوتبال بازانی تا 17 ساله که در برزیلیا تا 17 نوامبر ادامه خواهد کرد، دسته های منتخب نورسانی برزیلیا و انگولا از گروه A، نیجریا و اکوادور از گروه B، فرانسه و کره جنوبی از گروه C، ژاپن و سنگال از گروه D، اسپانیا و ارگنتینا از گروه E، پاراگوای و ایتالیا از گروه F به دور هشتگ نهایی راه پیدا کردند. اینچنین 4 دسته بهترین جای های سوم گروه ها مکزیک از گروه F، استرالیا از گروه B، نیدرلند از گروه D و چیلی از گروه C به هشتگ فینال برآمدند. در دوره هشتگ نهایی 5 نوامبر انگولا با کره جنوبی، نیجریه با نیدرلند، 6 نوامبر ژاپن با مکزیک، اسپانیا با سنگال، برزیلیا با چیلی و فرانسه با استرالیا، 7 نوامبر اکوادور با ایتالیا و پاراگوای با ارگنتینا رقابت میکنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده و همصحبت امروزه ما جمشید یورف، برادر خردی وکیل زندانی بزرگ مهر یورف است که 3 سپتامبر برنده دیپلم جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول شد که از جانب مجمع پارلمانی اروپا در استراسبورگ تقدیم می شود.
جمشید یورف حقوق شناسی 45 ساله تاجیک و یک عضوی سازمان حامی حقوق پناهندگان در هلند با نام Human Rights Vision Foundation است. جمشید یورف برادر خردی وکیل محکوم شده به 28 سال زندان بزرگ میر یورف است که به اندیشه نزدیکانش با دلیل های سیاسی پشت پنجره رفته است. سال 2015 بعدی آمادگی بزرگ میر یورف به حمایه حقوق بازداشت شده های عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یورف نخست در قلابی و ساختکاری گمانبر شد و بعدی مرافعه های طولانی 2 ساله اینچنین برای تحقیر پرزیدنت حکم گیرید. جمشید یاروف میگوید که بعد این حادثه ها او و دو خواهرش با اویله هایشان مجبور شدند تاجیکستان را ترک کرده در اروپا پناهنده شوند. روزی دویم اکتبر بعد از تقدیم جایزه به نام واتسلاو هاول در استراسبورگ، برنده و نامزدهای این جایزه با نفوذ مجمع پارلمان اروپا به شهر پراگ مرکز جمهوری چک آمدند. با قرار این نهاد جایزه امسال به الهام تاهتی، فعال حقوق اویغورها در چین و دانشمند زندانی و همچنین به سازمان تشبث جوانان از بالکان تقدیم شد و حالا مصاحبه با جمشید یاروف را تقدیم میکنیم.
جمشید، روزی 30 سپتامبر در استراسبورگ مراسم سپردن جایزه حقوق بشری به نام واتسلاو هاول برگزار شد. این جایزه را یک فعال حقوق اویغورها در چین و یک سازمان جوانان بالکان گرفتند. بزرگ مهر یورف که نامشان در فهرست سه نفری که میتوانی سه نامزد برای بردن این جایزه بود، اون کس صاحب دیپلم این جایزه شدند. شما شخصا که در اونجا اشتراک کردید از این چیز ناراحت نشدید؟
البته نه، ناراحت نشدیم، چون که چیزی که من گفتم به یک بار دیگر، این یک غلبه بزرگ است که نام تاجیک، یکونیم شهروند تاجیکستان، با چنین فهرست گرفتن جایزه با نفوذ بین المللی اوید به حقوق انسان پیشنهاد شد. این یک امکانیت دیگر هست که برای یک بار دیگر اوید قضیه بزرگ مهر یوروف ما معلومات بیشتر دیم به اون مردمان. این یک امیدی هست برای هم، برای بزرگ مهر، برای آزاد شوی تیستر، یک امیدی هست برای تمامی شهروندان فعال تاجیکستان که میخوان که وضعیت حضیره تاجیکستان رو که حقوق انسان خیلی هم حالتای ویران کنیش بسیار است اصلاح میشود. من فکر میکنم یکون جایی اندوهگین بودن هم نباید باشد. یک فخری ما هست، هر یک تاجیکستانی، هر یک شهروند، هر یک فعال جامعه تاجیکستان.
خودی بزرگ مهر درباره پیشبری شدن نامزدیشان به بردن این جایزه با نفوذ خبر داشتند؟
البته خبر داشتند. اونها در محکمه رادیوی شما رو گوش میکنند و اون خبری که شما میدید بزرگ مهر میفهمد. بزرگ مهر خبرها رو از اون پاسبانهایی که مثال در اونجا هستن و با رابطه دارند و یک معلومات از بیرون دارند با اون میرسانند، خشتبار محبوسان دیگر با اونها میرسانند. اونها در بین خود یک علاقه دارند و در باره این جایزه خبر داشت و چند روز پیش حتی سلام و درود خود را به تهیه‌گران این جایزه، به اشتراک‌کنان آن، به هیئت جوری این جایزه با نفوذ به واسطه ما به اونها رسوند.
جمشید، اسم بزرگ مهر یورف در رابطه با این جایزه در استراسبورگ صدا داد، امروز در شهر پراگ صدا می‌دهد. امید شما از این همه مراسم ها چی است؟ امید کلی شما چی است؟
البته ما اون امیدهای آسمانی را نداریم که بعد از صدا دادن نام بزرگ مهر در استراسبورگ، در ورشو و مثال یا که در یکون شهر دیگر حکومت تاجیکستان ضرور می‌داند و بزرگ مهر یوروف را آزاد میکند مطابق همون دستور و قرار شورای کمیته حفظ حقوق سازمان ملل متحد. ولی ما امید داریم که اقلا هم وضع بزرگ مهر یوروف در زندان بهتر کرده میشود. با بزرگ مهر یوروف امکانیت داده میشود که اقلا با نمایندان سازمان ملل متحد، با نمایندان واسطه اخباری اوما و خورد امکانیت داده میشود که شاید که پرونده بزرگ مهر از سری نو بررسی کرده شود و همین یگانه امیدی ما هست که اقلا پرونده بزرگ مهر یوروف از سری نو بررسی کرده شود، نه اینکه در صدهای متهم تاجیکستان، بلکه با اشتراک متخصصان بغرض، با اشتراک نماینده سازمان ملل متحد، با اشتراک حتمی واسطه اخباری اوما.
جمشید، از احوال بزرگ مهر در زندان چی خبری آخر دارید؟
خبرهای آخر انیق و تصدیق شونده نیستند، ولی همی خیلی ما میدونیم که نسبت بزرگ مهر یورپ اینی حال یکان فشار نیست و محدودیت هم گویا ندارد. بزرگ مهر یورپ آزادانه به مچیتی همون مؤسسه میرود. بزرگ مهر یورپ امکانیت در یکی از چخهای دوردگری امکانیت دارد، کار میکند هر وقتی که میخواهد، در اختیار کتابخانه هست. ولی میتوانیم گفت که شرایط نگاه داشت و بود و باشی آنها همه زندانیان تاجیک خیلی هم هم ناگوار است. یک چیز دیگر رو گفتنی هستم، خطرم هست، خطر به بزرگ مهر هست. بزرگ مهر همچون صبح
خطر به جانشون منظورتون؟
بله، خطر به جان و خطر به سلامتی اش است، چون که بزرگ مهر یورف این سابق کارمندی وزارت کارهای داخلی بود و مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه اکتبر بود، حالا اسماعیل سومانی شهر دوشنبه بود،
پیش از فعالیت ادوکاتیشون.
بله، و مطابق قانون هر کسی که در مقامات قدرتی کار کرده است باید در کالونی الهیده نگاه داشته شود، ولی بزرگ مهر یورف الهو در کالونی عمومی نظامش سخت نگاه داشته می شود و این فکر میکنم مخصوص کرده شده است از طرف سرداران ریاستی کارهای اصلاحی و ممکن همین در آینده یگون خطر یگون محدودیت ها به بزرگ مهر به حیات او بیارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در سطح رهبریت ساختار زندان ها تغییرات شد، این تغییرات تغییراتی یک سال پیش است و تو کجا در این یک سال وضعیت اطراف بزرگ مهر تغییر یافت؟
اگر تغییرات کردنی می بودن خیلی که من گفتم بزرگ مهر یورف باید از مؤسسه اصلاحی عمومی به مؤسسه مخصوص برای نگاه داشتی سابق کارمندان حفظ قانون روان کرده می شود. یکم. دویم، اگر تغییرات در زندان ها می بود باید مطابق قانون، این همه طلبات در قانون هست، باید به هر یک زندانی امکانیت هر هفته زنگ زدن به خشت تبارونشون باشد، هر یک مؤسسه باید تلفن داشته باشد، ولی این هم نیست در تاجیکستان. من فکر میکنم یکون تغییرات نه در اطراف بزرگ مهر شده است و یکون تغییرات هم در اطراف دیگر زندانی ها هم نشده است. گویا شورش یکون معلومات دقیق حکومت تاجیکستان هم میتید گذشت، در تاجیکستان چند زندانی کشته شد، چند نفر دیگر زخمی شد. ما میدونیم که هنگام انتقال از شمال تاجیکستان به جنوب به مرکز تاجیکستان زیاده از 20 نفر وفات کرد.
خیلی خوب، اگر هم با فاصله ها باشد، بزرگ مهر از چیز شکایت کرده اند خودشان؟
تقریبا یک سال پیش هنگام واخری با مادرم آید شکنجه شکایت کرده بود، بعد از آن دیگه ما یکون شکایت بزرگ مهر یورف رو نشنیدیم. شاید این وابسته از وای باشد که بزرگ مهر یورف نمیگوید، یا اینکه در حقیقت نسبت یکون عملی ناجو کرده نمیشود.
حکمی بزرگ مهر که خیلی طولانی است، 28 سال، مناسبت خود بزرگ مهر را میدانید با این حکم؟ شاید علاکه خسته شدند از مبارزه ها تن دادند؟
نه، عموما بزرگ مهر خسته نشده است. از سخنان مادرم که فرصت معین با او واخوری میکند، روحیه بزرگ مهر در این سمت استوار است. هرچند که به معلومات ما رسیده با بزرگ مهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردن که همین عریضه تیار رو شما امضا کنید با نام امام رحمان تو که شما رو عفو کند، بزرگ مهر یورف روزی نیست. بزرگ مهر یورف از اول تا حوزی در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شدم.
تمام دادگاه ها در تاجیکستان تا دادگاه عالی حکم کرد که گناه ها یا اتهامات ضد بزرگ مهر یورف، از جمله در ساختکاری، در قلابی، در تحقیر پرزیدنت اثبات شده است. امید شما باز به چی است؟ کدام ساختار میتواند تاثیرگذار شود در سرنوشت بزرگ مهر؟
یکون ساختار داخلی تاجیکستان حقوقی ایواز کردن حکم بزرگ مهر یا تغییر دادن حکم بزرگ مهر ندارد. در اینجا فقط یک اراده سیاسی رهبریت تاجیکستان در کار است. با این اراده سیاسی ما فکر میکنیم که در نتیجه فشارهای تشکیلات های بین المللی حقوق بشر، در نتیجه فشارهای کورپوس های دیپلماتی و سروران دیگر دولت ها ممکن با وجود آید، برای که همین صدها چون این حکم ناعدالتانه و غیر قانونی برآوردن و هیچگاه اونها پیش از پیش خود نمیخواهند که حکم را تغییر دهند و با همین روح اثبات کنند یا که تصدیق کنند که آنها خطا کردند.
جمشید، حادثه های چند ماه پیش را میگویم در دعوت های کمیته حقوقی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان ها، از مقامات تاجیکستان همین دعوت شد که بزرگ مهر، پرونده بزرگ مهر یورف عادلانه و از نو بررسی شود و آزاد شود. در همین بین گروه از نفران پیدا شدند که گفتند، ادعا کردند که بزرگ مهر یورف واقعا هم جنایت کرده است، او از ما قرضدار است.
اصلی قضیه چی است؟
اصلی قضیه قرضدار بودنش رو اگر شما پرسید، فکری تفتیشات توجیک چونین است و خود در خود عیبنامه هم همین خیلی سخن ها آورده شدند که مثال می بریم بزرگ مهر یاروف سنه مثال 10 فوریه 2011 سال از وضعیت عجیزی و محتاجی شهروند مثال براتو استفاده برده با باوری او در آمده با وعده اون که در مقامات قدرت شناسای زیاد دارد فرزند او رو میتواند از محبس آزاد کند، از او $5,000 یا که $10,000 یا که $1,000 گرفته یکون عمل رو به فایده این اشخاص ظاهر نکرد و به همین راه به او یک ضرری کلانی مادی رسوند. تفتیشات تکیه فقط به یک چیز میکند، بزرگ مهر یکون حقوقی رو اجرا نکرده است. در اصل
یعنی منظورش که وعده خلافی کرده است، پول آدم ها رو گرفته و واقعا هم پول آدم ها رو گرفته بود.
بزرگ مهر یاروف از همون 18 نفر مردمی که نسبت او عریضه نویسته بودند فقط گرفتن مبلغ از 3 نفر رو تصدیق کرد. از 3 نفر رو تصدیق کرد، در سود هم گفته بود که در حقیقت من از شما گرفتگی، در حقیقت پول شما در دست من هست و از سببی که ما رو زندانی کردن، از سببی که عریضه شما یا که عریضه های ما در بررسی هست، من نتوانستم، امکاناتی نیست که دیگر پرونده شما رو بریم. ولی اون 15 نفری دیگر، بعضی هاشون عموما نمیشناخت یا که بعضی هاشون با وسیله دیگر اشخاص به بزرگ مهر مراجعه کرده بودند و اون مبلغ هایی که اونها می نوشتن مثال $10,000،
از اون $10,000 شاید $2,000 دست بزرگ مهر رسیده باشد. این همه پول رو حق خدمت الوکل می باشد و چون که قانون محدود کرده که نیست اندازه مبلغ نگیرتگی رو از ایزوج و مناسبت های بین بزرگ مهر چون الوکل و این شهروندان هم چون ایزوج در اساس کدکس گراجدنی باید بررسی شد، یعنی که بستن شرطنامه. در اینجا ما می بینیم که اگر حتی ما تصدیق هم کنیم که بزرگ مهر از این اشخاص مبلغ گیرید، شرطنامه ملحقی بست که ما به شما یوری حقوقی میرسونیم ولی اجرا نکرد، ولی ممکن که قسمان اجرا کرد یا اینکه اجرا کرد و نتیجه آن به ایزوج محکوم نشد، این عمل قلابی نیست. باید که یکون این ایزوج رو از روی قانون به خود بزرگ مهر مراجعه کنه، بعد با کلیگ ادوکات ها برای بررسی بحث مراجعه کنه، بعد از اون که از نتیجه بررسی عریضه هایشان مراجعه کنه، بعد به سوی گرفتاری باید مراجعه کنه. ولی این وضعیت رو در همون دوره حکومت تاجیکستان، محکمه قدرت تاجیکستان یک سلاح همچون بر مبارزه ضد ادوکاتهای نامحفوظ استفاده کرد و تا این حال هم دوام میکند، چون که ما میدونیم و قریبی ما در فیسبوک خوندن که نسبت رئیس انجمن ادوکاتهای تاجیکستان چون این انجام داده شده است، میتوانیم آنها دعوت میشوند، هر یکی آنها زنگ زده میشوند.
تشکر. هم صحبتی ما بود جمشید یورف، حقوقشناس و برادر ادوکات زندانی بزرگ مهر یورف. من خیرمون بخوزاده، خداحافظ.
خبری دارید که میخواید همه بدوند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواید از مشکل بگوید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
درود بیننده ارجمند. اخباری تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف براتون تقدیم میکنم. امروز دوشنبه 4 نوامبر است و در برنامه امروز این موضوع ها را داریم. مهمانخانه ساختمانش ناتمامی سامانیان در کوچه رودکی دوشنبه آتش گرفت. مقامات هنوز سببی سرزدن آتش را اعلان نکردند. بلاگری آف شده تاجیک میگوید گفتن حقیقت او را پسی پنجره زندان بود. قطار این نوبتپایی خواهشمندان شهروندی روسیه در تاجیکستان درازتر می شود. چرا ساکنان تاجیکستان می خواهند به روسیه کوچ بندند؟
پیش از همه برای تعلیم فرزندانم و بهتر کردن شرایط زیست خود می روم.
برنامه را با خبری از تاجیکستان آغاز میکنیم. در بنای ساختمانش ناتمام مهمانخانه سامانیان در خیابان مرکزی دوشنبه سوختار به عمل آمده است. شاهدان گفتند سوختار صبح 4 نوامبر سر زد و سوختار نشانها به خاموش کردن آتش پرداختند. در نوارهایی که کاربران به ما فرستادند دیده می شود از محل سوختار دودی غفص به هوا می پیچد. تا به حال سبب سوختار معلوم نیست. ساختمان مهمانخانه سامانیان بیش از 10 سال باز ادامه دارد و کلان پارلمان تاجیکستان واردات محصولات برای ساختمان این بنا را چند دفعه از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد کرده بودند.
صبح 4 نوامبر در بنای نیمه تمام مهمانخانه سامانیان واقع در مرکزی دوشنبه سوختار به عمل آمد. با گفته شاهدان عینی آتش به زودی خاموش کرده شد. تا حال سبب سوختار معلوم نیست. ساختمان این بنا 10 سال است که ادامه دارد و پارلمان تاجیکستان چند دفعه اون را از پرداخت های گمرکی و دیگر مالیات آزاد کرد. تا به حال معلوم نیست مالک بنا کی هست، ولی رسانه ها در گذشته اشاره کردند که آن به نزدیکان یکی از مقامات بلندپایه تاجیکستان تعلق دارد. به نوشته خبرگزاری از یه پلوس، فرمایشگری ساختمان دستگاه ریاست جمهوری است، اجراگر آن شرکت اسماعیل سامانی عصری 21 می باشد. بودجه ساختمان 30 میلیون دلار بوده است.
روز 4 نوامبر سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به کشورهای اروپایی شروع شد. مقامات گفتند امام علی رحمان اول به شویسریا و سپس به فرانسه می رود، اما جزئیات برنامه سفر را آشکار نکردند. رئیس جمهور پیش از سفرش به کشورهای اروپایی در معرکه بخشیده به 25 سالگرد قبول کنستیتوسی تاجیکستان اشتراک و سخنرانی کرد. وی گفت کنستیتوسی تاجیکستان سال 1994 با جانبداری به بیش از 87% قبول شد و تاکید کرد که رأی مردم به طرفداری از دولتی دموکراتی و دنیوی بود. ولی بعضی از حقوق شناسان میگویند تطبیق نشدن چند بندی مهم قانونی اساسی از جمله تقسیم شاخه های قدرت، مستقلی دادگاه ها و حفظ حقوق و آزادی های شهروندان حجت اساسی کشور را در چشم مردم تا جای کم اهمیت کرده است. ضمناً به مناسبت 25 سالگرد قبول کنستیتوسیا در تاجیکستان قانون عفو قبول شد که گفته می شود تا 20,000 نفر محکوم شدگان و عیبدار شونده ها را در بر می گیرد. جنیدالله خدایاروف بلاگر انتقادگر تاجیک یکی از عفو شدگان است که در پی قبول این قانون به آزادی برآمد. همکارم سروناز رحولو با او صحبت داشت و نخست از او پرسید که درباره چی گونه زندان شدنش نقل کند.
من در سال 2017 تخمیناً ماه آوگوست بود از فدراسیون روسیه به وطن برگشتم. وقتی از وطن برگشتم در وطن بسیار کمبودی ها دیدم، بسیار نورسوی ها. گفتم که از بعضی کمبودی ها و نورسوی ها و کنشکنی های مقاماتی ناحیه نویسم در صفحه فیسبوک هم تا که حکومت جمهوری تاجیکستان از همین سو بخبر شود و پیش رای این کنشکنی کورنویران کنشکنی را بگیرد. اما متاسفانه اونها یکان عمل نکردن و شروع کردن حجوم بسری من همه روزا تهدید میکردن.
همکارم سروناز روح‌الله با جنیدالله خدایاروف بلاگر عفو شده تاجیک صحبت میکرد. بیننده ارجمند شکل کامل این صحبت را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org میتوانید تماشا کنید. عراق طی دو هفته اخیر شاهد اعتراض‌های گسترده مردمی است. در این کشوری غنی از ذخیره‌های نفت، اعتراضگران از بیکاری و رشوت ستانی در اداره‌های دولتی تظاهرات کردند. بعداً موج اعتراض‌ها به کربلا، شهر شیعه مذهبان کوچید. شام دو روز معترضان نه نهادهای دولتی بلکه کنسولگری ایران را در این شهر هدف قرار دادند. همکارم کیومرثی عطا موضوع را ادامه می‌دهد.
شام یکشنبه 3 نوامبر اعتراضگران عراقی در شهر کربلا به کنسولگری ایران حمله کردند. سلسله اعتراض‌های هفته‌های اخیر به نشان ناراحتی از بیکاری، فساد سلاله حکمران و دخالت ایران به امور عراق راه اندازی شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از نقل شاهدان آورده است در کنسولگری ایران در کربلا که برای مسلمانان شیعه مذهب مکان مقدس میباشد، اعتراضگران پرچم ایران را پایین نموده پرچم عراق را برافراختند. در شبکه‌های اجتماعی نوار پرتاب ظرف سرشار از مواد سوخت به حوله کنسولگری ایران جای داده شده است. تا حال ایران به این عمل واکنش نشان نداده است. در رفت اعتراض‌های بغداد و دیگر منطقه‌های زیست مسلمانان شیعه مذهب عراق بیش از 250 کس به هلاکت رسیدند. بعد از برکناری دیکتاتور عراق صدام حسین در سال 2003، نفوذ ایران در عراق افزایش یافته، مقامات ایرانی از گروه‌های نیمه نظامی شیعه
پشتیبانی میکنند.
شماره شهروندان تاجیکستان که میخواهند شهروند روسیه شوند میافزاید، هم از حساب مهاجران کاری و هم از شماره اختصاصمندان. نوبت پایی خواهشمندان شناسنامه روسی در آستانه دفتر مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه در شهر دوشنبه نیز هر سال بیشتر میشود. چرا ساکنان این کشور تلاش دارند شناسنامه روسی بگیرند و به روسیه کوچ بندند؟ گزارشی تلویزیونی نستایش وریما را همکارم طاهری سفر تقدیم میکند.
نوبت های دراز در نزدیدر اداره مهاجرت روسیه در دوشنبه یک منظره عادی است. در اینجا باری نخست عریضه می سپارند و صحبت می گذرانند. تنها از اول امسال بیشتر از 8000 نفر تاجیکستانی اینجا آمدند. می خواهند همراه با اهل آیله به روسیه کوچ بندند. به حساب میانه یک آیله تاجیک از 5 تا 8 عضو دارد.
پسرم در صنف نهم میخواند و استاد ورزش آید به یک حربه شرقی است. میخواهم در آنجا منبد رشد کند. میخواهم فرزندانم در آنجا تحصیل کنند، تمرین کنند و با اختصاص خود فعالیت کنند. پیش از همه برای تعلیم فرزندانم و بهتر کردن شرایط زیستی خود میروم. می خواهم با پدر و مادرم به روسیه بکوچم. هدفم پیش بردن تحقیقات علمی ام است و همین گونه می خواهم برای زندگی و کار در روسیه بمانم.
از شماری آنهایی که همه دوره های سنجش را گذشته برای کوچ بستن عریضه می دهند، تنها 4 با این موفق می شوند. باقی بعد طلبات برنامه جوابگو نیستند. زبانی روسی را درست نمی دانند، معلوماتی عالی و تجربه ضروری ندارند. اما بسیاری ها بنابر سبب دیگر به برنامه شامل نمی شوند.
وقتی آدمان برای صحبت می آیند، بیشترشان می گویند که می خواهم شهروندی روسیه را توسط این برنامه بگیرم. اما این هدف برنامه نیست. به همین منوال ما آنهای را انتخاب می کنیم که هدف دارند کوچیده در روسیه مقیم شوند و در آنجا کار و زندگی کنند، نه اینکه با شناسنامه روسیه برای کار به این کشور روند.
شناسنامه روسی به مهاجران کاری برای آن ضرور است که هنگام کار در روسیه با گرفتن پتنت نیاز نداشته باشند. همچنان می خواهند از حقوق شهروندی روسیه بهره ور شوند، معاش را سری وقت بگیرند، شرایط خوبی کاری داشته باشند و فریب نخورند.
خیلی درجا نمیشه واجو جز دکمی تو خیلی درگی سستم اکنی خامتن لسوش دکمی دورن دور خامتن خیلی که هم چکل هم خامتن نکارو چی
جون برا رفتنی نیستی تو
دیل نه اومد نه اولی همون نشده اومد صاف روز شو بسید
ای خیلی او چه خود بزن بودیم رفتیم او زن گودک مونه همینجا رواد میکنیم میگردیم
کی ده تایقی بسیار روش سومی حالا نمیتن ایجا ده همینجا خوبه که از او بشگر خیلی کار میکنی نمیجا وخدو ایجا ده ما بخدو همینجا سوز کار میکنم
برای چکی پل تنمیتن کار میکن نمیتن تمام.
هر سال شماری خواهشمندان کوچ بستن به روسیه که به مقامات مهاجرت این کشور مراجعه میکنند 10-15% بیشتر می شود.
ما مجبور شدیم رجای کاری خود را تغییر دهیم تا کمی وقتی بیشتر برای مراجعه کنندگان جدا کنیم. روی خطگیری را از ماه آوگوست شروع کردیم. این برزمی روی خطهای پیشینه است. هر ماه حدود 120 نفر به ما مراجعه میکنند.
شهروندان تاجیکستان امکان صاحب شدن به شهروندی روسیه را نه تنها توسط نیات های دولتی می جویند، بلکه به شرکت های خوردی کار دهنده نیز رو می آورند.
بسیاری ها به دست یافتن به شهروندی روسیه توسط کار توجه ظاهر می کنند. ما در این بابت با مقامات مهاجرت تاجیکستان همکاری داریم تا اینکه شخص به جای کار تامین شود، قانونی فعالیت داشته باشد. تنها در همین صورت او در نهایت می تواند صاحبی شناسنامه شود.
به اطلاع وزارت امور داخلی روسیه، بیش از 1,300,000 نفر تاجیکستانی ها در آن کشور زندگی دارند. کسی به مقصد تحصیل آمده است. در این میان آنهایی که با شرطنامه کار میکنند هستند. سیاحانی که دو شهروندی دارند نیز کم نمی باشند. اما بیش از همه مهاجران کاری هستند که از 500,000 نفر بیشترند. اما آمار دقیق وجود ندارد. مقامات محلی آمار را کم نشان می‌دهند. مقامات روسیه باشد برعکس.
هفته گذشته در شهر استانبول معرفی فیلم نوی ترکی مرحبا زیبا وطنم برگزار شد. در این فیلم یکی از نقش های اساسی را امید شتکف، هنرمند جوانی تاجیک بازیده است. همکارم براد یوسفی در مراسم معرفی این فیلم شرکت داشت و جزئیات دیگر را در گزارش تهیه کرده او میبینیم.
انوار کورت، اسمی امید شتکوف، هنرمند جوان تاجیک در فیلم نوی ترکی مرحبا زیبا وطنم است که نقش یکی از آزادی خواهان در ترکیه را اجرا کرده است. مرحبا زیبا وطنم فیلم دویم امید شتکوف است که در ترکیه به نمایش در آمد. معرفی فیلم هفته گذشته در استانبول با حضور شخصیت های شناخته با شمول شهردار استانبول برگزار شد.
نقش من رول انوار کورت رو بازی کردم که این رول یک رول با ترکی درویش، رول دویرینجی میگن و با ترکی یک وطن دوست، یک نوی، یک سیستم هایی که وقتی که سالهای پیش ترکیه وقتی نوتینجی بوده ما هم سیستم را ویران کرده و رول وطن دوست رو بازی کرده بیه.
فیلم مرحبا زیبا وطنم فیلم سیوم است که شتکوف نقش بازیده است. اما فیلم اولی که نقش بازید با علت حادثه ناخوش در زمان نواربرداری روی صحنه نبرآمد.
دیگر فیلم دویم این که بود که سلسله فیلم یمین یعنی قسم بود و ده سری بازی کردم.
مؤلف اثر نویسنده ترک احمد امید میگوید نقشی را که امید شتکوف در فیلم مرحبا زیبا وطنم اجرا کرده است از شخصیت های شناخته تاریخی زمان خود بود.
امید بنم چوک یکن آرکادشم.
انور کورت یکی از قهرمان های این فیلم از دوستان نزدیک من بود. انسانی خیلی عالی، من بسیار چیز را از او آموختم. انسانی آزادی خواه، عادل و دوستی حقیقی بود. افسوس در جوانیش کشته شد، اما انور برای من نقشی مهم داشت و انسانی بسیار ارزشمند بود.
کارگردان فیلم میگوید برای باری نخست است که یک هنرمند تاجیک در فیلمش نقش آفریده است. کارگردان ترک قبلا با دیگر هنرمندان خارجی کار کرده است.
امید کاردیشیم 10 üzerinden 9 puan verebilirim. Çok rahatlıkta. O da çok iyi bir puan.
با برادرمون امید در اجرای نقش در این فیلم از 10 خال 9 خال می دهم. برای آنکه در این فیلم صحنه خوب و نقش مهم را اجرا کرد. من عکس انور کورت دوست نویسنده و قهرمان فیلم را نشان ندادم. وگرنه شما می دیدید که امید شتکوف با سیمای قهرمان اجرا کرده اش چه خیلی مانند است. باور کنید در فیلم این خیلی صحنه مهم
aynı olacaktı. Fakat rol olarak ben o sahneyi çok iyi doldurduğuna inanıyorum.
فیلم مرحبا زیبا وطنم روز 1 نوامبر نخستین بار به نمایش گذاشته می شود. تا 8 نوامبر در 10 کشور اروپایی به نمایش می دروید. امید 25 ساله نخستین هنرپیشه تاجیک است که به صحنه فیلم آفری ترکیه راه یافته است. در شهرک دنگره و شهر کلوب تحصیل کرده در شهر قونیا دانشگاه سلجوق را در رشته اقتصاد ختم کرده است.
با وجود ناکام شدن تیم فوتبال بازان 17 ساله تاجیک در جام جهانی فوتبال در برزیلیا، یک لحظه بازی آنها در توییتر با دستاوردی بزرگ نایل شد. لحظه 28 سانگی بازی آنها با تیم کامرون را کاربران بیشتر از 1,800,000 مراتبه تماشا کردند. این لحظه را صحیفه ورزش گیو می سپورت فوتبال نشر کرد و گفته است هرچند استفاده از هیله‌ای که بازیگران کامرون را سردرگم کرد یک هیله عادی است، ولی اکثریت آن را مهارتی فوق‌العاده نامیدند. وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد، تشکر با از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اخبار و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و صحیفه آزادی ویدیو دسترس است. خداحافظی شما.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبوده جنس باور
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. صورت
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی را منگل بهار مرادی تقدیم میکنم. میتیو پالمر فرستاده نوی امریکا برای بالکان غربی اتحاد اروپا را برای با تاخیر انداختن مذاکرات عضویت با مکدونیا شمالی و آلبانیا تنقید کرد. او گفت تاخیر خطای تاریخی است که به منطقه پیامی بدی میرساند. میتیو پالمر روز 4 نوامبر در یک نشست خبری یک جویا با الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان در شهر بلگراد گفت ما تمام کوشش را میکنیم تا اتحادیه اروپا مایل به تغییر موقعش کند. دیپلمات آمریکایی گفت کشورش میخواهد بالکان غربی آینده اروپایی داشته باشد. پیشتر از این بیانیه در روز 15 اکتبر اتحادیه اروپا با سرشوی مذاکرات برای قبول مکدونیا شمالی و آلبانیا روزگی نداد و امیدی هر دو کشور را برای زودتر عضو شدن در این خانواده را کم کرد. الکساندر ووچیچ گفت صربستان خواهان گسترش رابطه ها با ایالات متحده آمریکا است و دیگر بار از رئیس جمهور دونالد ترامپ دعوت کرد به کشورش سفر کند. دولت ایران گفته است که از اجرای بخش دیگر عهده‌داری های سازش اتمی سال 2015 دست میکشد و برای غنی سازی اوران دو برابر بیشتر سنترفوگه ها را به کار انداخته است. بر اساس سازش اتمی با قدرت های جهانی ایران حق چنین کار را ندارد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان نیروی اتمی ایران روز 4 نوامبر گفت کشورش حالا سنترفوگه های را در اختیار دارد 50% زودتر کار میکند. هرچند سازش اتمی به ایران استفاده این گونه سنترفوگه ها را اجازت نداده است. علی اکبر صالحی گفت این عملکردهای آخر توانایی و عزم ایران را نشان می‌دهد. رئیس آژانس نیروی اتمی ایران در این باره در روز صحبت کرد که جمهوری اسلامی 40مین سالگرد گرانقدری در سفارت آمریکا را در تهران جشن می‌گیرد. دانشجویان ایرانی در سال 1979 گروهی از دیپلمات‌های آمریکایی را گرفتار گرفتند و 444 روز رها نکردند. آنها می‌خواستند آمریکا شاه ایران را به کشور تسلیم کند. بیش از 9000 شهروند تاجیکستان برای کوچیدن به روسیه با مقامات این کشور مراجعه کرده اند. در این باره ویاچسلاو مارکیویچ رئیس نمایندگی اداره مهاجرت روسیه در تاجیکستان با خبرگزاری ریا نوواستی اطلاع داده است. مارکیویچ گفته است شماره مراجعه کنندگان در مقایسه با همین دوره سال گذشته 17% بیشتر است. با گفته این مقام روس از اول امسال 1616 نفر همراه آیله هایشان که همگی 6896 نفرند با برنامه هموطنان پذیرفته شده به روسیه کوچیده اند. رفتن شهروندان تاجیکستان به روسیه با گفته او 44% بیشتر شده است. هنگام قبول شهروندی با برنامه کوچیدن طلب بازار مهنت، آمادگی کسبی مهاجران، تجربه کاری و مهارت آنها به نظر گرفته می شود. کارمند مقامات اکتشافی آمریکایی که گزارشش سبب سرشدن آوازدهی با نوباوری با پرزیدنت دونالد ترامپ گردید، راضی شد که با سؤال جمهوری خواهان پالاته نمایندگان پاسخ خطی دهد. در این باره مارک زعید وکیل مدافع خبرچین با تلویزیون سی بی ایس نیوز اطلاع داد. جمهوری خواهان روند اعلام نوباوری را به پرزیدنت ناعادلانه می‌دانند و شکایت دارند که این روند امکان آوازدهی آنها را کم می‌کند. جمهوری خواهان در پالاته نمایندگان بیشتر می باشند. با گفته وکیل مدافع پاسخ خطی امکان می دهد که شخص خبررسان آشکار نشود. اما پرزیدنت ترامپ طلب دارد که آن شخص آشکار کرده شود. ترامپ روز یکشنبه در صحبت با رسانه‌ها گفت خبرچین خدمات مخصوص ایالات متحده آمریکا آدم سردار پیشین اداره مرکز اکتشاف جان برینان و پرزیدنت پیشین ایالات متحده آمریکا باراک اوباما است که ترامپ را نمی‌خواهند. معلومات داده او نیز راست نبود، افزود ترامپ. میخائیل گورباچوف رهبر شوروی پیش میگوید با نظر داشت مخالفت روسیه و غرب که مسلح به بمب اتمی هستند، جهان در روبروی خطر بزرگی میباشد. در مصاحبه با تلویزیون بی بی سی که روز 4 نوامبر نشر شد، میخائیل گورباچوف گفت:
تا آن دمی که سلاح قتل عام پیش از همه سلاح اتمی هست، خطر بزرگ است. همه ملت ها باید اعلام کنند که سلاح هسته‌ای باید نیست کرده شود. این برای نجات خودمون و سیاره ما است.
مصاحبه او 3 دهه پس از فروپاشی دیوار برلین و اشاره به برگشتن جنگ سرد نشد. او درباره مناسبت روسیه و کشورهای غربی گفت این مناسبت خنک ولی جنگ است. نگرانی ها از رقابت تسلیحاتی میان امریکا و روسیه بعد آن بیشتر شد که دو کشور از پیمان منع موشک های اتمی میان پرواز بیرون شدند. پیمان نامبر شده را سال 1987 میخائیل گارباچوف و رونالد ریگن رئیس جمهور پیشین امریکا امضا کردند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org.
مقامات تاجیکستان در نشست بخشیده به 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیای تاجیکستان در دوشنبه از ولایت قانون و برابری همه در نزد قانون اساسی سخن گفتند. آنها ذکر کردند که کشور در تامین اجرای قانون‌ها با پیشرفت‌های مهمی دست یافته است. این در حالی است که شکایت شهروندان از بی‌قانونی‌های مربوط به زمین، منزل، خدمات اجتماعی، آزادی‌های سیاسی و دینی، شیوه سربازگیری، عدالت سودی و غیره رسانه‌ای می‌شوند و شکایت کنندگان به خلاصه آن که همه در نزد قانون برابرند باور ندارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرونیوز روح‌اللهی را میکنم. مقامات میگن اجرای قانون ها و به خصوص کنستیتوسیا زیر نظارت جدی است و نباید حالات های جداگانه همچون مشکل همه مردم و یا کارنوشایمی قانون معنی داد شود. دولت رجب زاده یک مسئول وزارت عدلیه تاجیکستان گفت
در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان حقوق و آزادی انسان و شهروند ارزش عالی اعتراف گردیدند و اجرای عهده‌داری های تامین اجرای عهده‌داری آن را به ذمه شخصانی منصبدار و مقامات دولتی واگذار نموده است.
اکرم عبدالرحمنوف ساکن شهر دوشنبه چند دفعه به اداره‌های دولتی کار افتاده شده است و میگوید در قانون تاجیکستان را دولتی اجتماعی نوشتند، اما در اصل نه در بیمارستان به پول تبابت گرفته میشود و نه تحصیل رایگان به همه دسترس است. وی قضیه از شوهر طلاق گرفتن دخترش را هم مثال آورد و گفت تا به حال نتوانسته است برای دو نبیرش بر اساس قانون از داماد الیمنت ستاند. شهروندی دیگر میرزا حسن سمدوف در چندین نامه به رادیوی آزادی از آن شکایت میکند که حقوقش پایمال میشود و عریضه هایش به مقامات انتظامی حتی دستگاه ریاست جمهوری به جواب مانده برعکس زیدی خودی او پرونده های جنایی باز میشوند. وی از نبودن ولایت قانون شکوه دارد، ولی مخالفانش میگویند پیچیدگی قضیهش نمیگذارد با آن رسیدگی درست و کامل صورت گیرد. بعضی از همصحبتان ما در نهادهای رسمی گفتند حالت های الهیده رعایت نشدن قانون مشاهده میشود و آنها عاملانش را جزا دادند. اما ظاهرا گپ درباره شکایت یک یا دو نفر از میان بیش از 9 میلیون اهالی تاجیکستان نیست. هر روز دست کم تا 10 نفر به رادیوی آزادی نیز زنگ زده درباره دسترسی نداشتن به آب و زمین، خانه و نگرفتن یاری از دولت برای کمبیزاتی و بی توجهی نسبت به سرنوشت معیوبان و پیران، نبود جای کار و غیره شکایت میکنند. حقوق شناسان میگویند تطبیق نشدن چند بند مهم قانون اساسی از جمله تقسیم شاخه های قدرت، مستقلی دادگاه ها و حفظ حقوق و آزادی های شهروندان حجت اساسی کشور را در چشم مردم کم اهمیت کرده است. برعکس این، مقامات تاجیکستان به قانون سالاری و پر اهمیت بودن قانون ها در کشور تاکید میکنند. دلشاد اسروری سردار شعبه قانون گذاری در وزارت عدلیه تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت
حکومت سودی مستقل است، یعنی سودیا از نام دولت برآمد میکند، مقامات سودی از نام دولت برآمد میکند و حکومت سودی پورا مستقل است و همچون یک شاخه حکومت دولتی در برابر مقامات اجرایی و قانونگذار عمل نموده ایستاده است.
اما حالا در دست رادیوی آزادی ده ها شکایت نامه موجود است که مؤلفان آنها از حل نامه های سودی ناراضی بوده آنها را غیر قانونی عنوان میکنند. یک هم صحبتی ممکن نخواست نامش ذکر شود، گفت از گفتن و نوشتن تو عمل فاصله زیاد است و هر کسی کار افتاده نشده است شاید این وضعیت را تصور کرده نتواند. صدرالدین سعیدوف رئیس اتفاق ادوکاتوی ولایت سوغد میگوید اجرا نشدن بعضی از بندهای قانون بیشتر از خود شهروندان وابسته است. او گفت افرادی که حقشان پایمال شده است کمترین تلاش را برای دفاع از خود نمیکنند.
حالات الهیده هستند که در وقتی به میان آمدن این حالت ها مثلا اونجا تنها یکی از راههای
اساسی این یعنی که مراجعه کردن به مقامات دخلدار است. در این حالت باید به مقامات حفظ حقوق باید مراجعه کرد و ایده ویران کردن حقوق انسان.
چندی از تحلیلگران هم گفتند اگر ایده از نهادهای دولتی و افراد صاحب نفوذ و صاحب رابطه در برخی حالات قصدا زورگویی میکنند و قانون ناپسندی در بیشتر حالات ها ناآگاهی ساکنان اجازه میدهد که قانون ولایت پیدا نکند. از طرف دیگر به نظر یعقوبی سعید خبرنگار تاجیک ولایت قانون یا قانون سالاری در تاجیکستان استوار نیست و جای آن را در جامعه فساد تنگ کرده است.
کمبغل ابلاوه می شود، جریمه های هنگوف می سفارد، اجباران پاره های می آشکن می دهد، به مهلت های طولانی زندانی می شود، تجارتش غصب و غیر طبیعی مفلس می شود، اجازه آزادی بیان را ندارد، ریش و روی مالش ممنوع است و غیر و هاکذا. اما ایده از شهروندان از بقیه برتری دارند و از قانون والاتر هستند.
کنستیتوسیای تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 قبول شده تا این دم 3 دفعه به آن تغییر درآوردند. منتقدان آن را سوء استفاده از قانون و باور و تحمل مردم از غیر دموکراتی دانستند. خودی مقامات میگویند آن به هدف حمایت بیشتری مردم و حفظ ثبات صورت گرفته است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
4 نویبر 40 سالگرد اشغال سفارت امریکا در تهران و اسیر گرفتن بیش از 50 امریکایی به شمول دیپلمات های آن کشور است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا ریزازاده بشنوید. 4 سال 1979 بعد چند ماه انقلاب اسلامی در ایران که با برکناری رژیم رضاشاه پهلوی انجامید، دانشجویان انقلابی به سفارتخانه امریکا در تهران هجوم کرده 52 دیپلمات را گروگان گرفتند و به همین طرز 444 روز وضع را زیر نظر خود نگه داشتند. این بحران دراز مدت باعث قطع شدن روابط دیپلماتی ایران و امریکا گردید که تا به امروز برقرار نشده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه 3 نوامبر در سخنان خطاب به هزاران تن از دانشجویان در تهران گفت کشورش بعد از انقلاب اسلامی سال 1979 در 4 دهه از امریکا پیشتر رفته است. او بار دیگر مذاکرات با امریکا را رد نمود و گفت
بعضی خیال میکنن که مذاکره با آمریکا مشکلات کشور را حل میکنه. این اشتباه بزرگی است. 100% اشتباه میکنن. طرف مقابل نشستن ما پشت میز مذاکره و قبول مذاکره از سوی ایران رو به معنای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی میدانه. میخواهد بگوید که ما بالاخره با فشار اقتصادی با تحریم‌های شدید توانستیم ایران به زانو در بیاریم که بیاد با ما بنشینه پشت میز مذاکره.
سید علی خامنه‌ای افزود ایران امریکا را در چندین بخش در میدان رقابت در حاشیه قرار داده است. او گفت که سیاست‌های امریکا علیه ایران سال به سال سخت‌تر می‌شود. روز 4 نوامبر سال 1979 دانشجویان با بنای سفارت امریکا در تهران هجوم کرده 52 دیپلمات را گروگان گرفتند. آنها طلب کردند که امریکا محمد رضا شاه پهلوی شاه آخرین ایران را به تهران تسلیم کند. پهلوی از حمایت امریکا برخوردار و آن زمان در بیمارستان در ایالات متحده بستری بود. این بحران بعد بیش از یک سال با آزادی 52 دیپلمات امریکایی حل شد. تنش میان ایران و امریکا بعد از آن به اوجش رسید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا در تابستان سال گذشته از سازش هسته‌ای قدرت‌های جهان با تهران خارج شد و تحریم‌های نو علیه جمهوری اسلامی جاری کرد.
پشت ابره اگه این قصه پر از آه من و توست، یه جهان عشق در حال تپیدن تو ضمیر ناخودآگاه